خارج فقه جلسه 82 دوشنبه 6/12/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفتگوی ما در ارتباط با مسئله 46 بود. گفته شد که مسئله 46 4 تا فرق داره و بزرگان ذیل این فروع حواشی دارند. فرق اول گذشت، وجوب تقلید از اعلم در مسئله تقلید اعلم. عبارت این بود دیگه، واجب است بر عامی تقلید کنه اعلم رو در مسئله وجوب تقلید اعلم یا عدم وجوب. این حواشیش گذشت. بله، اما فرع دوم که حواشیش ماند، فرع دوم این بود: عدم جواز تقلید غیر اعلم اذا افتا به عدم وجوب تقلید اعلم. گویا صاحب عربه میخوان بگن اگر غیر اعلم فتوا داد به وجوب تقلید اعلم، میشه ازش قبول کرد. اگر فتوا بده به عدم وجوب تقلید اعلم، خودش غیر اعلمه، فتواش هم اینه که تقلید از اعلم لازم نیست، نمیشه ازش تقلید کرد. این حرف صاحب عرب است. بعضی آقایون اینجا حاشیه دارن، گفتن که عدم جواز تقلید از غیر اعلم مال وقتی است که اعلم در مسئله ورود داشته باشه، و الا اگر در مسئله که حالا محل ابتلای من شده اعلم ورود نداره، یا من نظر اعلم رو نتونستم به دست بیارم، میتونم از غیر اعلم تقلید کنم. پس آقای صاحب عروه، به طور مطلق نگید عدم جواز تقلید غیر اعلم اذا افتا به عدم وجوب تقلید اعلم. نه خیر، ما در مسئله اگر اعلم فتوا نداشته باشه میتونیم از او تقلید کنیم، و اگه این قیدو بزنه درسته، یعنی غیر اعلم بگه که اگر اعلم نظر نداشت، اگر ندونستی بیا پیش من مثلا، یا بر پیش فلانی، مشکل نداره. اینو آقای سرزدین صدر به عنوان حاشیه بر این داره. یه حاشیه هم ما داریم بر صاحب عروه، یه حاشیه هم ما داریم که درست پیش هم عرض کردیم که آقا طبق مبنای شما صاحب عروه جایز نیست تقلید از غیر اعلم، چه فتوا بده به عدم وجوب تقلید اعلم چه نده، چه فتوا بده یا نده. حالا اگر فتوا داد به عدم وجوب تقلید اعلم، میشه ازش تقلید کرد؟ نمیشه. اما نسبت به آقای سعد که اون نظر رو داره، باید عرض کنیم که آقا غیر اعلم صلاحیت تقلید نداره، چه اعلم در مسئله فتوا داشته باشه، مقلد بداند یا نداند. یعنی نداشتن فتوا یا ندانستن مجوز جواز تقلید از غیر اعلم نیست، نهایت احتیاط کنه. اگر احتیاط عسر و حرج، یه حرف دیگه است، و الا اگر تقلید غیر اعلم باطله به حکم عقل، دیگه معنا نداره که بخواد از غیر اعلم تقلید کنه. به عبارت دیگه، عبارت رو عوض میکنم، آقای صدر در حاشیه بر فرع اول فرمود که اصلا مسئله تقلیدی نیست. خب آقای صدر، ما توصیه میکنیم رو این حرفتون وایسید. اگر مسئله تقلیدی نیست دیگه هی انشاءالله و ماشاءالله و اگر و مگر نداره که، مسئله تقلیدی نیست دیگه. وقتی نشد باید از مطلب عبور کنید. حالا اینو من باید وعدتون بدم، صبر کنید تا ببینیم که چه کار باید کرد. چون یه حرفی هم دیروز از آقای حکیم داشتیم یادتون باشه، ایشون فرمود که در اصل جواز تقلید از اعلم ما به عقلمون رجوع میکنیم، اما در وجوب تقلید اعلم که قهرن از شکمش در میاد، عدم جواز تقلید از غیر اعلم، این دیگه تقلیدیه. و لذا میخواست ایشون از صاحب عروه دفاع کنه تو فرع اول، میخواست دفاع بکنه. لذا باید صبر کنی تا ببینیم مثلا تو مرحله تحقیق چه کار باید بکنیم. و اما فرع سوم، فرع سوم چی بود؟ یشکل علی اعتماد علی رأی الاعلم لو افتا به عدم وجوب تقلید اعلم، لو افتا به عدم وجوب تقلید اعلم. یه اعلمیه که میگه من نرسیدم به وجوب تقلید از خودم و از اعلم، مردم میتوانن به غیر اعلم هم رجوع کنن. البته باید مجتهد باشه طرف، عالم باشه، فاضل باشه، ولی لازم نیست اعلم باشه. ایشون میگه این حرف از اعلم قبول نکنید، یشکل. این حرف سید، جناب سید. ما اینجا مثل خیلی از محشین تعلیقی که داریم، چون همونه که ما داریم دیگران هم دارن، حالا عرض میکنم، بسیار از محشین دارن که چرا یشکل، چرا یشکل. به شما نمیگید اعلم مرجع در این مسئله، مگه شما تو فرع اول نفرمودید وجوب تقلید از اعلم در مسئله وجوب تقلید و عدم وجوب؟ خب حالا اعلم شما رسیده به عدم وجوب، شما یه مقلد باید تعیین تکلیف کنید برای اعلم، یا اعلم باید برای شما تعیین تکلیف کنه و حدود اختیارات بده؟ مسلم باید اعلم. خب اعلم میگه لازم نیست. بله، اگر شما میخواد به، من اینجور نوشتم حاشیه بر عروه، قبلا نوشتم، اگر صاحب عروه بخوان بگن اعلم چنین حرفی رو نزنه، خب اون یه حرفی، ولی حرف ایشون که این نیست که اعلم چنین حرفی رو نزنه. بستر اعتماد مقلدان هست. خب اگر بستر اعتماد مقلدان هست، مقلد باید گوشش به فرمان و حرف اعلم باشه. البته ما اینو روی این مبنا میگیم، ممکن تو تحقیق اصلا مسئله تقلیدی نیست، که اون باز با حرف سیه ناسازگار میشه. من واقعش برای چندمین بار دارم میگم، شاید سومین باره، من نتونستم بین فرع اول در این مسئله با فرع سوم جمع کنم. دیدم بقیه هم همینطوره. الان دارم نگاه میکنم مسئله رو، همین که ایشون گفته یشکل، یکی از آقایون میگه لا اشکالفی، لا وچلل اشکال، لا اشکالفی، بل یجوز الاعتماد علی، لا مجال للاشکال، لا اشکال فی، لا اشکال فی جوازه، لا اشکال، لا اشکال، لا اشکال. فقط یکی از آقایون الان اینجا دارم نگاه میکنم، ایشون داره که الازهر هو المنع، آقای مرحوم سید صادق روحانی داره الازهر هو المنع، ازهر منعه، منعه یعنی شاید ایشون برعکس اونا میخواد بگه، بگه که نباید اعتماد کرد، نگید یشکل، بگید لا یجوز اعتماد برش. خب این حتما رو این مبنا که بگیم اصلا این مسئله تقلیدی نیست، بی خود اعلم نظر داده، باید بریم سراغ عقل، عقلم که میگه نه از غیر اعلم تقلید نکن، حرف اعلمو گوش نکن چون سهم او نیست. اینطور بگیم که شاید ما هم نهایتا به همین برسیم. حالا عجله نکنید دیگه. حالا بعضی حواشی دیگه هم هست که صرف نظر میکنیم. علی حال این فرع سوم به نظر من مشکل ترین قسمت این مسئله است که از جناب سید نمیشه دفاع کرد. و اما فرع چهارم، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الاعلم في الفرعيات. القدر المتيقن للعامي تقليد الاعلم في الفرعيات. اینم فرع چهارم. البته میدید که این شاه مسئله هست، حالا این ذیل این مسئله اومده به عنوان فرع چهارم، گول نخورید یا زود، این خودش یک مسئله مهمیه که عامی تا کجا باید تقلید از اعلم بکنه، قدر متیقن در حق عامی تقلید اعلم در فرعیات. خب من دارم نگاه میکنم علما، هیچ یک از اون 41 نفر اینجا فتوا ندارن، هیچی ندارن، نه توضیحی نه تعلیقی. خب قاعدش اینه که بگیم پس قبول دارن، قبول دارن. اما نکته ای که این تیکه داره، چند تا نکته، یکی اصلا این ارتباطش با گذشته چیه؟ اون قبلش سه تا فرع بود دیگه، بله؟ شما گفتید عامی باید در مسئله وجوب تقلید اعلم تقلید کنه، بعد گفتید اگر غیر اعلم فتوا بده فایده ای نداره، بعد گفتید اگر خود اعلم هم فتوا بده به عدم وجوب یشکل، تمام. این پس قدر متیقن مثلا با فا، قدر متیقن برای عامی تقلید اعلم در فرعیات چه ارتباطی داره با گذشته، با فا، فا تفری؟ من واقعش دقت کردم، نخواستم هم با نگاه انتقادی نگاه کنم، ولی ارتباط رو خیلی نمیفهمم. ایشون اینو برای چی میارن اینجا؟ یعنی قبلا این بود که عامی از اعلم تقلید بکنه یا نکنه، که حال میگه قدر متیقن اینه. حالا این چیز نداره، خیلی معطل نشید، عبارت یه مقداری به اصطلاح ساختار عبارت چیزه، اما حالا محتواش، این حالت مهمه. قدر متیقن برای عامی تقلید از اعلم در فرعیات، این فرعیات مقابل چیه؟ مقابل اصلیات، مقابل اساسیات. ببینید میخوایم بفهمیم دیگه، فرعیات یعنی فروع فقهی. قهره اینطور میشه، قدر متیقن برای عامی اینه که از علم تو تمام فروع فقهی تقلید کنه، تمام فروع فقهی تقلید کنه. خب بخشی از فروع فقهی عقل ما درک میکنه، مثل اصل تقلید. یه وقت نگید اصل تقلید فرع فقهی نیست، چون عقل درک میکنه. عقل که مقابل فقه نیست، مقابل شرع نیست، اینو بلد باشید. یه وقت نگید مسئله عقلیه یا شرعیه، عقلی باشه میشه شرعی. بحثی که ما با بعضی از فاقدین مطالعه تو این زمینه ها دارن همینه، مگر اگر چیز عقلی شد غیر شرعیه. ما عقل داریم مقابل نقل، نه عقل مقابل شرع. اگر یه جا کسی تو دوران هم بین تعیین و تأخیر گفت عقل میگه اصالت و تعیین، نگیم عقل میگه نه شرع، غلطه این. مثل کسی که بگه حرمت کذب و عقل میگه نه شر، میگم برو مکاسب بخون، برو مکاسب بخون، برای این که عقلیه، چون عقل درک میکنه، ولی شرعی هم هست. فقه و عقل رو حالا نمیگیم، فقه و عقل رو بخون، برو مکاسب بخون، حرف آقای خویی رو بخون. یکی از که حتما گذشته مرده باشه، برو بخون، بزرگوار باشه. ببینید این که آقای صاحب عروه میگن قدر متیقن تقلید علم در فرعیات، اگر فرعیات احکام فقهی معنا کنیم، یعنی واجبات شرعی، مقابل اصول دین، مقابل اعتقادات، باید اینجور معنا کنیم، بگیم تقلید علم در فقه، در شرعیات، نه در اصول دین و اصول اعتقادات. حتی اصولم نه، چون بعضیش میدونید از اعتقادات هست ولی اصول نیست. توحید اعتقادی اصلم هست، اما کیفیت برزخ و کیفیت صراط و کیفیت حشر و نشر و حساب و کتاب اصول از اعتقاداته، ولی اصول نیست. خود اونا رو خارج کنه. خب این بعد دو دفعه میشه قدر متیقن. خب یعنی قدر مشکوکش چی؟ قدر مشکوکش اینه که در اونا هم باید تقلید کرد. عبارت آقا ای کاش نبود. و من نمیدونم چطور محشین 41 نفر هیچ که هیچی نگفته. البته من آقای حکیم رو اینجا نگاه نکردم و آقای خویی رو، البته آقای خویی که اینجا هست حاشیه‌شون نگاه نکردم، ولی خب بله یه لحظه اگر چیز بشه مسئله 46 هیچی آقای حکیم هم ندارم، هیچ، بس ایشون هم اضافه میشه به اون 41 نفر. آقای خویی هم که تو اینجا هیچی ندارن، یعنی تو حاشیه بر عروه، تو تنقی هم یه نگاه بکنیم، اینجا هم هیچی ندارن. من نگاه کرده بودم یادم رفته بود، اینجا هم هیچی ندارن. خب این که گفتم ای کاش عبارت نبود، برای همین چیزا هست. فرعیات مقابل چیه؟ البته فضلا ممکنه مثلا یه جا تو امتحان شورای یه جایی بشینید بگی خب معلومه دیگه فرعیات مقابل اعتقاداته، فوری اشکال ما رو بگید. آیا شما میپذیرید در همه فرعیات عامی باید به عالم تقلید کنه؟ در خود تقلید باز توضیحاتی که دادم همین بود دیگه، اونم یه فرعون شرعیون منتها عقل درک میکنه، فطرت درک میکنه و ولی شرعی و بعدم قدر متیقن یعنی چه؟ ببینید این باید یه چیزی اختلافی باشه، بگیم قدر متیقنش اینه، قدر متیقنش اینه، غیر این اینه که مثلا بعضی ها بگن در اعتقادات هم باید تقلید کرد. البته بعضی ها گفتن و گفتن چه اشکال داره یه کسی تقلید بکنه، منتها خب بحث ایمانش مشکل میشه، چون تقلید مگر تقلید کنه از طریق تقلید اطمینان پیدا کنه، یقین کنه که باز اون مهمه نه تقلید. ولی یه چیز به شما بگم فضلا، این مسئله ای کاش حذف میشد. چرا؟ چون جناب صاحب قروه انشالله دیگه اینا بحثی سال آینده است، در مسئله 67 خب محل و تقلید و مورده هو الاحکام الفرعیت العملیه فلا یجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه، و همینطور میره جلو. ایشون مسئله رو در 67 می شکافت و در مسئله 70 لا یجوز للمقلد اجراء اصالت البراءه اول تهار اول استصحاب در شبهات حکمیه، بعد میگه و اما در شبهات موضوعیه چطور بحث میکنه. خب شما بزرگواری که بنا دارید در مسئله 67 و 70 محل تقلید رو روشن کنید، بهتره که اینجا چیزی نگید و نفرمایید و رد بشید. اینم راجب مسئله راجب تعلیقه ها و نظرها. من آقایون کاری که در این به صلاح مسئله کردم این بود که تعلیقه ها رو که می آوردم نقدم می کردم. ما قبلا این کار نمی کردیم، تعلیقه ها رو می آوردیم خیلی مثلا استثناءن چیز می کردیم، ولی اینجا یه مرحله در واقع تحقیق رو و نقد رو تو خود تعلیقه ها آوردیم، چنان که بعضی اشکالات هم که مستقلن بر این متن وارد کردیم. خب طبیعتاً آنچه میماند فضلا مسئله تحقیقه. من سوالی رو امروز مطرح میکنم، روش تأمل کنی تا فردا انشاءالله، درس فردا. سوال اینه و از شما میخوام دعا هم کنید که اون چه درسته خداوند به ذهن ما بیاندازه. ما باید آقایون به قول معروف تو این مسئله 46 سنگمونو واکنیم، یه هم چیزی میگن آقایون، یعنی باید به یه قرار برسیم. نزدیک 2 ساله، یعنی با امسال هم شروع کنیم، پارسال و امسال، هنوز دقیقاً حدود این که مسئله کجا تقلید کجا نه روشن نیست. نمیخوام چیز کنم و اون مسئله 67 و 70 رو بگم و اون نه، حواستون باشه. مسئله 67 و 70 که بعدن میاد اینه که کجاها باید اجتهاد کرد، یعنی مجتهد اجتهاد کنه، کجاها باید احیانا تقلید کنه یا تقلید کجا میاد. اما این مسئله که میخوام بگم راجع به خود مسئله تقلید. یه دفعه میگیم کجاها باید تقلید کرد، اون مسئله 67 و 70 منتظر باشید سال آینده انشاءالله. اما یه دفعه بعد سر خود تقلیده، خود تقلید دیدید دیگه، صاحب عرف فرمود وجوب تقلید از اعلم و عدم تقلیدیه. آقای صدرالدین صدر، آقای فلانی، آقای فلانی گفتن تقلیدی نیست. آقای حکیم فرمود وجوبش تقلیدیه، جوازش تقلیدی نیست. ما هم که این وسط یه حرفای زدیم. اینا باید معلوم بشه. همینم مهمه، بقیهشو دیگه طبق نظری که داریم اقتراحشو عرض میکنیم. اگر من فرصت باشه یک سری نگاه بکنم ببینم چیز دیگری قبل از مثلا اقتراح و رأی مختار نداشته باشیم. مسئله 46 شماره مسئله 46 من صفحه 84 من 84 من دیگه همون بیشتر همون اینه که ما فردا، یعنی فردا دو تا کار باید بکنیم فضلا. یکی این که ببینیم تو خود تقلید باید چه کار کرد، آیا تو خود تقلید میشه تقلید کرد یا فل جمله یا اصلا یا این، و بعد اقتراح. طبیعتا اگر فرصت کنیم میریم سراغ مسئله 47 که ببینم قابل تر هست یا قابل تر نیست. الحمدلله رب العالمین.